بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد واله اجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ابتدا و عرض تسلیت به پیشگاه حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا به مناسبت سال روز شهادت حضرت ابا عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام و عرض تسلیت به همه شما شیعیان پیروان و دوستداران اهل بیت نبی اکرم علیهم السلام، عنوانی که انتخاب شده برای این جلسه عنوان مثلث مقدس و با این تعریف جستجویی برای کشف راز عداوت غرب با اسلام و مسلمین. در خلال صحبت هام متوجه خواهید شد که چرا تأکید دارم روی یک مثلث. شاید پیش از این عبارت رو از بنده داشتید، دلتای شوم، که عنوان یکی از سرمقاله های موعود هم بود. مرادم از دلتای شوم اتحاد سه پرچم بود: پرچم غرب، پرچم آمریکا، انگلستان و رژیم صهیونیستی. به عمد عنوان دلتا رو براش انتخاب کرده بودم. دلتا یک کلمه یونانی است و مرادم به تمام معنی غرب بود. اتحاد سه جریان که در بنیاد در استکبار ورزی به هم میرسند، سه ضلعی که مثلث شومی رو ایجاد کردند. مثلث مقدس هم مثلث و هم مقدس واژه‌هایی هستند عربی اسلامی و بیانگر سه ضلع مهمند، سه نقطه مهم که شاید اهمیتشون و جایگاهشون برای شاید مسلمین متاسفانه به نحو شایسته تبیین نشده. گاهی اوقات سوال میشه که چرا راستی غرب این همه علیه اسلام و مسلمین و مخصوصا جهان تشیع از روی عداوت، کینورزی برخورد میکنه؟ گاهی اوقات سوالهایی از سوی برخی از جوانان مطرح میشه. خب اگر ما کاری به کار غرب نداشته باشیم، اگر ما با جریان‌های استکباری و صهیونی از روی ملاتفت برخورد کنیم، اگر از طریق رسانه‌هامون، از طریق سخنرانی‌های تند و تیز آتشینمون اینها رو تحریک نکنیم، اگر ما برنامه‌هایی، مراسمی چون روز قدس، چون روز مبارزه با استکبار نداشته باشیم، پرچم آمریکا، انگلستان، رژیم صهیونیستی رو در وسط خیابون‌ها آتش نزنیم، روی پرچم‌هاشون را نریم، در برنامه هامون، در فیلم هامون علیه این جریان سخنی به میان نیاوریم، اینها روی ملاطفت به ما نشان خواهند داد. اینها دست از کینورزی، دست از آزار، اذیت برخواهند داشت. از اونجایی که پاره ای جمعی از عوام مردم گمان می کنند اگر ما رفتارمون و سخن گفتنمون رو با اون چه که بهش اشاره کردم عوض کنیم، موجب تغییر در رفتار میشه از سوی این جریان. ناگزیر این مطلب رو میخوام امروز باز کنم، یا شما با من هم عقیده خواهید شد یا نه. اما برای این مطلب چند تا موضوع رو ضروری میدونم، یا این موضوع ضروری چند کار هست. یکی انجام مطالعات فرهنگی. مطالعات فرهنگی به اجمال در فرصتی که دارم عرض می کنم و مفصلش رو احاله می دم به کتاب به کتاب مثلث مقدس، اونجا مطالعه کنید. مطالعات فرهنگی راه نما هستند در کار. جنس مطالعات فرهنگی اساساً فرق میکنه با سایر مطالعات. با خوندن ادبیات، تاریخ، فلسفه، شیمی، فیزیک، ریاضی فرق میکنه. شأن مطالعات فرهنگی اجل بر نسبت به سایر علوم و فنون. ضرورت مقصدیابی در حرکت‌های عمومی ما رو وامی داره به انجام این مطالعات. ضرورت جهت‌گیری در طی طریق ما رو وامی داره به این مطالعات. یعنی اشخاصی و اقوامی که مطالعات فرهنگی رو جدی نمی‌گیرند، عموماً در می‌مانند از موضع‌گیری درست و گرهگاه ها، پیچ و خم ها، فراز و نشیب ها رو درست طی نمی کنند، زمین می خورند. آسیب پذیری اقوامی که مطالعات فرهنگی نمی کنند بسیار بالاست. دشمن شناسی در وقت حراست از دو جغرافیا هم ما رو وادار این مباحث می. میدونید ما دو جغرافیا داریم. امروز چون جمع کثیری از میهمانانمون جوانانی هستند که قدم بر چشم ما گذاشتن، به تفصیل سخن میگم. ما یه جغرافیای خاکی داریم، 1,600,000 کیلومتر مربع در ایران. بازتر بکنید، بزرگترش بکنید، میشه خاورمیانه و شرق اسلامی. یک جغرافیای فرهنگی داریم و این دو جغرافیا باید در امان بمانه از دست خصم، مسون بمانه از کینورزی، دشمنی و تهدیدها و آسیبها. لذا هم برای شناسایی این جغرافیا و هم برای مسونیت بخشیدن به این جغرافیا، ما ضرورتاً باید این نوع مطالعات رو داشته باشیم. و بالاخره پاسخگویی به یک سوال و رفع یک تردید، همون که عرض کردم، آیا موضع گیری خصمانه غرب علیه اسلام، علیه مسلمین و علیه شیعیان به موضع گیری فعال مسلمین در برابر غرب برمیگرده، یا علت دیگری داره، موضوع دیگری رو باید کند و کاف کرد؟ ناگزیرم اول یه پرسش رو جواب بدم: مشرق کجاست؟ شاید این سوال اولین باری است که در یک مجمع فرهنگی در میان عموم مردم مطرح میشه. مشرق کجاست؟ بله، جهات داریم، شمال، جنوب، شرق، غرب داریم، و همه کسانی که کلاس اول ابتدایی رو هم پشت سر میگذارن، وقتی بهشون بگید بلافاصله به شما گفتن که میگند نقطه مقابل غرب شرقه. مگر این سوال سوال سختی است؟ و میخوام بگم نه، من یک بچه دیگه رو در نظر دارم که سوال میکنم مشرق کجاست، وگرنه همه میدانن که مشرق مقابل مغرب است. در این مطالعات فرهنگی این سوال جواب داده میشه که مشرق کجاست. از گذشته های دور تلاش کردن به این سوال جواب بدن مشرق کجاست. جالبه نه؟ عمر این سوال بالای 2500 تا 3000 ساله. عمر این سوال یعنی چی؟ یعنی 3000 سال این جماعت به دنبال اینن بفهمن مشرق مقابل مغرب است و یکی از جهات است؟ نه، این قصه دیگری داشته که این گرفتارشون کرده. بسیاری از اندیشمندان، فلاسفه و اهل تفکر شرق رو جغرافیای فرهنگی مخصوص فرهنگ مذهبی و دینی اعلام کردند و مراد از شرق نه شرق جغرافیایی، موقعیتی که فرهنگ دینی را، فرهنگ مذهبی را، نگاه به عالم ماورا را بیان می کند. لذا مراد اونها از شرق صرفاً شرق جغرافیایی نبوده، شرق نماینده فرهنگی بستری که دریافتهای عالی و متعالی ماوراء ماده رو داره منعکس می کنه. برخی جغرافیای خاکی سمت شرقی دریای مدیترانه رو شرق گرفتن. این هم یه تعریف بوده، قابل مطالعه هم هست. یعنی در بسیاری از آثار و زبان بسیاری از اندیشمندان وقتی میگفتن شرق، و الانم وقتی میگن شرق، منظورشون سمت شرقی دریای مدیترانه است. یعنی گویا که دریای مدیترانه حائل شده، قرار گرفته و دو منطقه رو از هم جدا کرده، غرب منطقه خاورمیانه رو غرب و شرق دریای مدیترانه رو شرق فرض کردند. البته میشه تلفیق و امتزاجی هم ایجاد کرد و بیرا هم نیست. اتفاقا جالبه که فرهنگ و آموزه های دینی، الهی، آسمانی، نورانی از سوی شرق به سایر نقاط عالم منتقل شده، که اتفاقا در شرق دریای مدیترانه هم قرار گرفته. این نقطه ای که اگر دریای مدیترانه رو لحاظ کنید و با فلش دوستانمون بتونن نشون بدن، میبینید که مرغرب دریای مدیترانه، در غرب دریای مدیترانه تمام کشورهای اروپایی قرار گرفتند، یونان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، و در منطقه شرقی دریای مدیترانه از ترکیه بگیرید میرسید به سوریه و سایر مناطقی که مصر، عربستان، ایران، که منطقه وسیعی رو در بر میگیره. لذا وقتی گفتن شرق، دو منظور داشتن. شرق یعنی جایی که خورشید معنوی طلوع میکند و طلوع کرده است، جایی که صدا و نوای دین و معرفت دینی و فرهنگ دینی از اون شنیده می شود و دیده می شود. و غرب سرزمینی، گستره‌ای، جغرافیایی که سخن دیگر دارد و بیشتر به زمین می نگرد، زمینی می اندیشد و از نظر جغرافیای خاکی در شرق دریای مدیترانه این جماعت قرار گرفتند که شرقی اند و شرقی به عالم نگاه می کنند و در اون سمت غرب دریای مدیترانه منطقه جغرافیایی ویژه‌ای که غربی به عالم نگاه می کند، نگرش این جهانی دارد، بسته این جهان است. سوال: آیا این سخن بنده و این تقسیم بندی من از شرق و غرب و این تأکیدی که دارم روی این موضوع که شرق مشرق زمین منعکس کننده معرفت دینی است، شما جعل کردی، امروز آوردی، متعلق به دوره است که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، جدید تعصب رو شرق داری که اینو میگی؟ یا نشانه دیگری هم براش وجود داره که حالا عرض خواهم کرد. لذا شرق جغرافیای فرهنگی خاصی است. در میان منابع و متون اولین اثری که ما میتونیم پیدا بکنیم متعلق به قرن ششم قبل از میلاد است، یعنی چند سال پیش؟ جوان ها 2600 سال پیش. پس سخن من اصلا جدید نیست. 2600 سال پیش فیثاغورس یک خاطراتی ازش باقی مانده. فیثاغورس نقل می کنند که سفری به مشرق می کند، سفری به شرق می کند. از کجا؟ یونان. از یونان میاد به منطقه شرق. و جالب اینجاست که در بسیاری از متون وقتی از شرق سخن می گویند ایران را مراد می کنند، گویا مرکز شرق ایران. در این سیاحت نامه فیثاغورس نقل است که او می رود و با زردشت ملاقات می کند و با او به مصاحبه ای مشغول می شود، به مباحثه ای می نشیند. گفتگوشون راه به جایی نمی بره، نتیجه ای نمی گیرند. این عبارت را زردشت می گوید. چی؟ من به تجارب قرون گذشته مراجعه می کنم جناب آقای فیثاغورس، تو هم به آموزش باختر مشغول باش. من تعلیم خاور را قبول دارم. این تعلیم چی رو؟ شرقی را. آیندگان می آیند و میان ما قضاوت می کنند. این اولین مرتبه هست که می بینیم در این سیاحت نامه فیثاغورس مرادش از شرق جاییست که چی؟ آموزش مخصوص شرقی دارد. نمونه دیگری که در منظومه ایلیاد و اودیسه شما نگاه بکنید، ما در گفت منابع مختلفی که از سوی غربی‌ها ثبت شده، ضبط شده، موجوده، می‌بینیم این مطلب رو که این رویارویی، این پرسش و پاسخ، این مجادله میان شرق و غرب و نمایندگان شرق و غرب همواره وجود داشته. اگر کسانی ادبیات انگلیسی رو بخونن و مطالعه کنن در این حوزه تاریخ و ادبیات انگلیسی میبینن در بسیاری از متون ادبی انگلیسی نمایندگان شرق و نمایندگان غرب رو میبینن که اینها روبروی هم میایستن. اینجا من فقط یک نمونه آوردم که در منظومه معروف مشهور هومر ایلیاد و اودیسه که 9 قرن قبل از میلاد سروده شده. هکتور نماینده انسان شرقی است، نماینده آسیایی است، که شاید خیلی دو جمله بگم که در داستان بلند ایلیاد و اودیسه ماجرای لشکرکشی بزرگ امیران و سلاطین یونانی است به سمت تراوا.
همه پادشاهان منطقه غرب حرکت میکنن به سمت تراوا و مجادله بزرگی اتفاق میفته که منظومه بزرگ اساطیری حماسی هومر رو شکل میده. در اونجا ما میبینیم هکتور نماینده انسان شرقی است که در برابر کینجویی های ایلیاد می ایسته و او با کینخواهی و کینجویی با نماینده شرقی برخورد می کنه. ارسطو هم یه عبارت داره، این هم نشون میده که سابقه رو، یه جمله داره میگه در جستجوی تفاوت فکر و فرهنگ شرقی و غربی وقتی بررسی میکرده ببینه چرا فرهنگ شرقی با غربی با هم فرق میکنه، سوال براش بوده، متوجه بوده که شرقی ها یه جور دیگه فکر میکنن، یه جور دیگه به عالم نگاه میکنن، غربی ها یه جور دیگه نگاه میکنن. میگه آفتاب درخشان و هوای گرم شرق در شرق موجب رشد و توسعه این تمدن و بروز تفاوت هویت و مبانی دو تمدن شرقی و غربی شده. وقتی میخواد مبانی تمدن شرقی و غربی رو مقایسه بکنه میفهمه با هم متفاوتن، اما نمیدانه چرا اینها با هم متفاوتن. گشته و پیدا کرده میگه آفتاب درخشان و هوای گرم شرق باعث شده که اینها از نظر فکری و تمدنی با غرب متفاوت باشند. نویسنده معروفی از کتاب یونانیان و بربرها مطلبی میگه میخواهم اثبات کنم که علت اساسی دشمنی عمیق و انکار ناپذیر یونان نسبت به حریف شرقیش ناسازگاری ریشه دار میان دو جهان بینی و دو گونه مختلف تفکره، یعنی اختلاف‌های آشتی ناپذیر میان این دو جریان که از رفتار انسان و مأموریت انسان در زمین سخن می‌گویند. در این مجموعه ما مواجه می‌شیم با این موضوع که دارند شرق را نماینده چی می‌گیرند؟ یه حوزه فرهنگی، یعنی شرق و مشرق زمین نماینده یه حوزه فرهنگی مخصوصه که در مقایسه با غرب نگاهشون به عالم فرق میکنه. مأموریتی که این شرقی‌ها برای انسان در زمین اعلام میکنن فرق میکنه با مأموریتی که غربی‌ها برای انسان در زمین معرفی میکنند. یکی از مستشرقین هست که آقای رادیاب که جمله ای داره، این جمله هم شاید خلاصه عبارات بنده رو اعلام کنه، شرق شرق است و غرب غرب و این دو هیچگاه به هم نخواهند رسید. در واقع این مستشرق منظورش از این تعریف و این تمیز و جدایی که قائل میشه اینه که دو گونه نگاه به هستی در میان این هاست و این دوگانگی و جدایی که میان نگرش و فرهنگی که میان این دو جریان نست سخت باعث میشود بتوانن این دو با هم یکی بشوند و دست از خصومت بردارن. عوامل مختلفی طی قرون ماضی باعث این رویارویی شرق و غرب شده. حالا فرض کنید شرق دریای مدیترانه و غرب دریای مدیترانه، یا فرض کنید سرزمین‌های شرقی که ایران، عربستان، ترکیه، سوریه، لبنان، کشورهای عربی همه اینا رو شامل میشه، مناطق شرقی و مناطق غربی، اینها همواره با هم رو در رو بوده اند، سابقه رویارویشون بسیار طولانی است. حال آیا این تفاوت فکری باعث این رویارویی شده یا میلشون به قدرت و سلطنت بوده؟ به هر صورت این دو جریان در دو منطقه جغرافیایی از خیلی گذشته های دور تا به امروز با هم رویارو بودن و هستند. نکته قابل توجه برای عزیزان من اینه، مخصوصا جوانان عزیز من، اینه که غربی ها و ساکنان غرب و سردمداران غرب آگاهی بسیار خوبی از رویارویی این دوتا جریان دارند، سابقه رو خوب میشناسن. شاید در میان ساکنان شرق، در میان خاورمیانه اسلامی و محصلان، دانشجویان و تعلیم دیدگان ساکن در شرق این آگاهی ضعیف باشه، اما در میان غرب این آگاهی قوی است. یعنی شدید و غلیظ آگاهن از اینکه یه سابقه طولانی رویارویی شرق و غرب وجود داشته. در سه تا من مقطعم قابل تقسیم بندی است، هم در پیش از اسلام اینها با هم رویارو بودن، هم بعد از اسلام با هم رویارو بودن، و هم در دوره جدید که الان میبینید با هم مسئله دارن، رویاروی هم ایستادن. ما در تاریخ گذشته پیش از اسلام جنگ های داریوش و خشایارشا با یونانیان رو داریم. شاید بسیاری از اطلاعاتی که ما در کتاب‌های تاریخیمون درباره جنگ‌های میان ایران و یونان، ایران و روم می‌خونیم، همه از کجا آمده؟ از میان منابع خود غربی‌ها آمده. حتی مورخین ما به استناد منابع اونها این مطالب رو نوشتن. خلاصه آن که این از پیش از اسلام این رویارویی بوده، لشکرکشی اسکندر از همین منطقه بوده به آسیا، از تنگه بسفور و داردانل، و جنگ های طولانی مدت میان ایران و روم در عصر ساسانی. شاید همه شماها شبی نباشد که وقتی رسانه های ما خبر میدن و خبر پخش میکنن، حداقل برای یک مرتبه هم که شده مجسمه آزادی واقع شده در ایالات متحده آمریکا در نیویورک رو چی؟ نبینند. شاید هم کمتر برای که سال پیش آمده که این از کجا آمده؟ این از نماینده چیه؟ مجسمه آزادی در هیئت یک زن است، زنی که مشعلی به دست دارد. اما وقتی به سابقش مراجعه میکنیم میبینیم تنها در طول تاریخ یک زن مشهور در تاریخ غرب قابل شناسایی است، و اونم زنی است به نام تائیس. تائیس معشوقه جناب اسکندر مقدونی است که نقل میکنن از، معذرت میخوام از همه عزیزان و خواهرانم، از گروه فواحشی است که با اسکندر را افتاده آمده به شرق. در منابع تاریخی آمده که وقتی که اسکندر میاد به شرق میرسه، در منطقه پارس قرار میگیره، غالب میشه، پیروز میشه در برابر تخت جمشید که قرار میگیره، سرمست از باده غرور و پیروزی و شراب جام، تحت تأثیر این زن تائیس قرار میگیره، او جلو میفته، بقیه به دنبالش، مشعل به دست تخت جمشید رو به آتش میکشند. و امروز نماینده این زن که آتش زد نمادی در شرق را، کاخ امپراتوری ایرانی را آتش زد، نماد آزادی میشه در ایالات متحده آمریکا. یعنی به عبارتی با ادبیات و زبان مخصوصی دارن میگن باید سوزاند همه آنچه را که از شرق می آید. طالب آزادی است تائیس و مجسمه آزادی، تا آزاد از شرق، آزاد از ادبیات شرقی و آزاد از فرهنگ شرقی. لذا اینو فقط به عنوان یک نمونه ذکر کردم. سابقه دوران میانه هم بسیار زیاده. در دوران میانه ما هر کدامش یک موضوع جدی مطالعاتی است برای دانشجویان ما. شما از زمانی که اسلام ظهور میکنه سابقه رویارویی این شرق و غرب رو داشت. جنگ های بزرگ صدر اسلام در منطقه تبوک و جنگ موته در این منطقه مرزی است میانه منطقه‌ای که در جغرافیای اسلامی است و غرب. خبر دارید که آخرین روز حیات حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد و آله فعجل فرجان لشکری رو در لشکرگاه مهیا کرده بودند، سردار جوانی رو هم گمارده بودند برای این لشکرکشی که متاسفانه با دخالت برخی از صحابی این لشکرکشی اتفاق نیفتاد علارغم خواست پیامبر. جدا از اون بلا فاصله در قرن اول هجری قمری شما مواجه با حرکت بزرگ سپاهیان مسلمان هستید که از جبل الطارق رد میشن، میرن و اندلس رو فتح میکنن. معروفه که سردار مسلمان طارق ابن زیاد وقتی که در حاشیه اسپانیا از کشتی ها پایین آمدند نقل می کنند که کشتی ها را آتش زدند، گفتند که دریا پشت سر شماست و دشمن روبروی شما، اگر می خواهید جان به در ببرید بجنگید. این حرکت و گذر از جنگ از تنگه جبل الطارق آغاز یک اتفاق مهم در تاریخ غرب و شرق. رفتن اسپانیا رو گرفتن تا دروازه های فرانسه رسیدن و نمایشگاهی از زیباترین مظاهر تمدنی رو در اندلس ایجاد کردن که شد رشک غرب. شد زمانی که غرب در تباهی و فساد دست و پا می زد، خیابانهای سنگ فرش شده اندلس، چراغهایی که شبها خیابانها رو روشن می کردن، بیمارستانهایی که به وسیله وسایل مجهز، پزشکان قوی و پرستاران زن اداره می شدن و کتابخانه های عجیب که برای غلبه پیدا کردن بر اندلس و تصرف دوباره اندلس اینا سالها جنگیدند. شاید اگر اینجا به جای بنده جناب آقای دکتر دانایی که محققند، مؤلفند و صاحب نظرند در این زمینه صحبت میکردن خیلی دقایق باز میشد. خواهش میکنم وقتی که نقل میکنن میخواستن اندلس را از دست مسلمانان در بیارند، کلیساها آمدن و تاکستانهای انگور رو وقف کردن شراب ساخته بشه برای جوانان مسلمان. و اصلا ماجرایی است که چگونه شد و وقتی هم که فساد و تباهی رو میان جوانان مسلمان در اندلس جاری کردن و بر اونجا غلبه کردند، ناقوس ها رو گذاشتن روی دوش سربازان و مسلمانان، دوباره بردن بالای مسجدها نصب کردند. اما یک ماجرا ماند، ماجرای اندلس. بعد از اون شما در ماجرای رویارویی میان شرق و غرب جنگ های 200 ساله رو دارید، جنگ 200 ساله صلیبی که هنوز غرب در آرزوی تجدید این جنگ است. این جنگ 200 ساله 9 دوره طول کشید و در دوره نهم از این جنگ که محور این جنگ هم بیت المقدس بود و سر ماجرای تصرف بیت المقدس جنگ 200 ساله اتفاق افتاد، چون بیت المقدس در اختیار مسلمانان بود و تمام پادشاهان غرب آمدن به با حمایت و محوریت کلیسا به شرق آمدن که ذکر میکنن وقتی به بیت المقدس رسیدن 40,000 نفر انسان رو در اطراف مسجد الاقصی بیت المقدس کشتن و که در تواریخ خودشون آمده خون تا زانوی اسبان بالا آمده بود، که در پایان این ماجرا هر از چندی یکی پیروز می شد یکی شکست می خورد، سردار قوی و صاحب نام ایرانی صلاح الدین ایوبی کرد بود، موفق شد که برای همیشه اینها رو شکست بده و این هم در یک نقطه مهم بود در تاریخ. غرب همواره درگیر بوده اما همواره در دوران کوتاهی تسلط داشته، هم پیروزی بزرگ و اقتدار طولانی مدت نداشته. در دوران تسلط امپراتوری بزرگ عثمانی در یک منطقه وسیع که منجر شد به فتح قسطنطنیه که شد مبدأ تاریخ، فتح قسطنطنیه، سلطان محمد فاتح از منطقه ترکیه امروزی عثمانیه سابق حرکت کرد و رفت تا مناطق بسیار بزرگی را فتح کرد و امپراتوری عظیمی ایجاد کرد که غرب مخصوصا انگلستان و همراهانشون برای ساقط کردن امپراتوری عثمانی سرمایه گذاری کلانی کردن تا موفق شدن این امپراتوری رو مزمحل کنن و شقه کنن امپراتوری عثمانی رو. این در دوران گذشته اتفاق افتاده. یک عبارتی که متاسفانه بعد از شکست عثمانیه و از بین رفتن امپراتوری عثمانی جنرالی هست، جنرال گروک فرمانده فرانسوی هست، در سال 1920 با در هم شکستن مقاومت سوریه وارد دمشق میشه، میره و سنگ قبر صلاح الدین ایوبی رو لگدمال میکنه و میگه صلاح الدین ما برگشتیم، ما نوادگان صلیبی ها دوباره بازگشتیم، پس نوادگان تو کجایند؟ مردم دمشق با این جنرال درگیر میشن که منجر به شهید شدن جمعی از مسلمانان میشه و درگیری بزرگی اتفاق میفته. آمده بودن که این منطقه سوریه رو تفکیک کنن به سه کشور که بالاخره لبنان رو از این منطقه چه کار کردن؟ جدا کردن. این در دوره پیشین و ماجرای گذشته اتفاق افتاد. در دوره جدید هم که 200 سال ازش میگذره شما گونه های مختلف رویارویی رو میبینید. مبارزات ضد استعماری و آزادی بخش رو شما در طی این 200 سال میبینید. مقاومت شرق در برابر مدرنیته و سکولاریزیسیون رو میبینید. اصلاحگری و احیاگری دینی در عصر جدید رو هم شاهد هستید که این احیاگری و بیداری جدید مسلمانان که اتفاق افتاده و جهت اطلاع چون میخوام فقط ذهنهای عزیزانم رو متذکر این معنا کنم، متوجه شدید که در طی 25 سال گذشته برای متوقف کردن موج گرایش به اسلام و مذهب شرقی 2500 فرقه شبه مذهبی ساختن برای مبارزه با این جریان جدیدی که طی این 3 دهه پیش آمده. و شاید اطلاع داشته باشید که اعلام کردن طی 20 سال آینده جمعیت حد اکثری اروپا مسلمان خواهد بود، چنان که اعلام شده در طی 10 سال آینده همه مناصب کلیدی روسیه رو مسلمانان خواهند گرفت. 8 روز پیش خبرش در موعود آمد، در سایت موعود آمد. 8 روز پیش یکی از اسقف‌های آلمانی در یکی از صومعه‌های آلمان با بنزین خودش رو سوزاند و بعد که بررسی میکردن میگفتن به این علت بوده که از اونجایی که مشاهده کرده بود موج گرایش به اسلام مخصوصا شیعه در آلمان فراگیر شده، برای هشدار دادن به کلیسا و اربابان کلیسا خودشو با بنزین سوزاند. یعنی این موج فراگیریست که در طی 35-30 سال اخیر به سرعت داره منتشر میشه و سر تا سر جهان رو میگیره. یکی از مؤسسات نظرسنجی در اروپا اعلام کرده بود که اسلام بزرگترین رشد رو طی این یکی دو دهه اخیر داشته نسبت به همه ملل و مذاهب موجود در جهان. این بخش رو فقط در یک جمله خلاصه کنم و اون این که غرب از سابقه رویارویی با شرق اطلاع کافی دارد و میدونه کجاها با شرق درگیر شده و نتایجش رو هم دیده. الان در سالهای پایانی قرن بیستم و سالهای اولیه قرن بیستم مواجه شده با یک جریان بسیار جدید از گرایش به سمت شرق و احیاگری که در شرق داره اتفاق میفته که مشخصا شما در ایران شاهدش هستید. علاوه بر این شما در غرب جریان تند و تیز سرمایه‌داری و غول امپریالیسم رو میبینید. شاید اگر خاطرات قدرت شرق نبود دست از شرق بر می داشتن، اما در برابر اون خاطرات و در کنار اون خاطراتی که از شرق دارند، اینها به عنوان یک جریان سرمایه‌داری و امپریالیستی نمی تونن دست از سلطه جویی بردارند، چون سرمایه میاره، سرمایه تصرف و تملک رو می طلبه، سرمایه بازار می خواد، سرمایه سود می خواد و سرمایه دار جز سود طلب نمی کنه و برای رسیدن به سود از هر وسیله استفاده می کنه. در چند فهرست من از جریان سرمایه داری فقط جریان تاریخیش رو خیلی سریع رد شدم که مجال زیادی ندارم، فقط عناوین رو ذکر میکنم. از قرن 16 به بعد جریان سرمایه‌داری در غرب آغاز شده. جریان سرمایه‌داری در قرن 16 با حلال شدن ربا آغاز شد. حداقل کلیسای کاتولیک ربا رو که قبول نداشت، ربا رو حرام میدانست، اما فقط بنی اسرائیل و یهودی ها بودن که ربا را آزاد کرده بودن و حلال می دانستن. در قرن 16 در آلمان وقتی فردی به نام مارتین لوتر پیش قراول شد و نهضت اصلاح دینی رو را انداخت، پروتستانتیزم را انداخت در برابر کلیسای کاتولیک، یکی از اولین اقدامات او این بود که ربا را آزاد کرد. همه این فهرست رو لطفاً بیارید، یکی رو اکتفا نکنید. و نهضت اصلاح دینی آزادی ربا رو باعث شد، اما باعث خوشحالی دو گروه هم شد. یکی باعث خوشحالی پادشاهانی شد که میخواستن خودشون رو از زیر یوغ کلیسا خارج بکنن، یکی هم باعث خوشحالی یهودی ها شد که میتونستن آزاد حالا دیگه در منطقه وسیعی که تحت تصرف کلیسای کاتولیک بود کار کنن. یه عده‌ام بودن رفته بودن بعد از کریستوف کولوم رفته بودن مناطق جدید، قاره جدید، صاحب طلا شده بودن، سود میخواستن اما با ربا میخواستن. اینها خوشحال شدن، یهودیان، پادشاهان غربی و بورژواها و پروتستانها که میخواستن با کلیسای کاتولیک در بیفتن استقبال کردن، بازار سرمایه‌داری داغ شد. جریان سرمایه‌داری که طی چند مرحله امروز باعث و بانی شکل‌گیری امپریالیسم شده، نظام کاپیتالیستی تمامیت خواهی که اگر تمام جهان رو هم تصرف کنه دست بردار نیست. این جریان هر نوایی و هر صدایی که علیه ربا، علیه سرمایه داری، علیه نظام امپریالیستی، علیه شرکت های چند ملیتی برخیزه میکوبنش. چه امروز نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی در شکل و شمایل دولت‌های قوی غربی در میدان حاضر است. اگر سرمایه‌داران را از پشتیبانی پادشاهان و رئیس جمهورهای دولت‌های غربی بردارن، چیزی باقی نمی‌ماند. لذا امروز تمام دول غربی به اتکای نظام صرفاً سرمایه‌دار و جریان امپریالیستی است که رویارو با غرب ایستاده. لذا اگر هیچ عاملی وجود نداشته باشد، تنها جریان سرمایه‌داری باشد، غرب از جنگیدن با شرق دست بر نمی‌دارد، چون جریان‌های شرقی و فرهنگ شرقی در ذاتش مقابل با جریان سرمایه‌داریه، ذاتش روبرو با جریان امپریالیستی می‌ایسته و شرقی‌ها تازیانه‌های تیز و تند نظام سرمایه‌داری تجربه کردن، مقابله می‌خوان بکنن. پس بنابراین سرمایه‌دار هیچ مانعی رو تاب نمیاره.